ماده‌سازی نیروهای حزب الله استفاده می‌شد را در بقا بمباردمان کردند. تل‌آویو مدعی شده هدف حملات اخیر مقابله با بازسازی حزب الله لبنان بوده است. پیش از این نیز نشریه الاخبار با انتشار گزارشی خاطر نشان کرده بود که امریکا و رژیم صهیونیستی برای مرعوب کردن لبنان به منظور تن دادن به مطالبات واشنگتن و تل‌آویو در زمینه مذاکره با این رژیم و خلع سلاح حزب الله به تقسیم نقش پرداختند و این در حالی است که لبنان بر لزوم اجرای کامل آتش بس اخیر و عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی این کشور پافشاری می کند. خب بسیار سپاسگزار هستم دوستان، در خدمتان هستیم. نگاهی به غرب آسیا را میشنوید از رادیو دری. یکی دیگر از رخدادهای هفته که بازتاب گسترده داشت در غرب آسیا افشای اسامی 30,000 نظامی صهیونیست است که در جنگ غزه مشارکت داشتند. شبکه الجزیره پیرامون همین موضوع مستندی را منتشر کرد و این اسامی را افشا کرد. در همین زمینه تحلیلی تقدیم حضورتان میکنیم از محترم حسین کنانی مقدم، کارشناس مسائل بین الملل. بشنویم که آقای کنانی مقدم در خصوص این موضوع به چه مواردی اشاره میکند.
ببینید، طبق قوانین و مقررات بین المللی کسانی که مرتکب جنایت جنگی میشن در دو دادگاه قابلیت پیگیری دارن، یکی در دادگاه های داخلی خودشون، یکی هم در دادگاه‌های خارجی و بین‌المللی. در رابطه با رژیم صهیونیستی، ارتش رژیم صهیونیستی چون در سرزمین اشغال شده دست به جنایت زده، هیچ گونه حرفی تحت عنوان دفاع از خود رو نمیتونه در مجامع بین‌المللی مطرح کنه. چه طبق قطعنامه‌ی سازمان ملل، کشوری که اشغال میکنه، کسانی که اشغال میکنن یک سرزمینی رو حق ندارن در اون سرزمین دست به کشتار و اقدامات خصمانه بزنن و به عنوان متجاوز و جنایتکار تعریف میشن. اینجوری نیست که طرف بگه من از کشورم دارم دفاع میشم. اون سرزمین سرزمین اشغالیه و هیچ حقی ارتش اسرائیل برای دفاع از خودش به عنوان سرزمینی نداره. نکته بعدی که داریم این که خب با توجه به اشراف اطلاعاتی که در این خصوص پیدا شده و این اسناد منتشر شده، هر کشوری الان میتونه در دادگاه خودش مبتنی بر این که این جنایتکاران جنگی هستن رو احکامی برشون صادر کنه، یکی ممنوعیت ورود به اون کشور رو و یا اگر در اونجا هستن میتونن محاکمهشون کنن و اگر نیومدن به اون کشور، و این میتونه یه انزوای بسیار گسترده ای رو علیه رژیم صهیونیستی و کسانی که در این جنایت مشارکت داشتن رو ایجاد کنه. یعنی الان طرف که الان اسمش بیرون اومده دیگه، مثلا اگه بخواد بره مثلا به یک کشور عربی یا کشور اروپایی، اگه در اونجا مبنی بر این که این فرد جزء جنایتکار جنگی بوده حکمی صادر بشه، دیگه نمیتونه اونجا بره و احکامی هم بر علیهش صادر میشه. اگر یک زمانی برسه که نظام بین الملل به این نقطه برسه که یه دادگاهی مثل نورنبرگ درست بکنه و نتانیاهو و افراد حداقل فرماندهان عالی رتبهش رو و وزراش رو محاکمه کنه، الان اسناد مدارک به اندازه کافی وجود داره که جنایت جنگی اینا، نسل‌کشی اینا، کودک‌کشیشون رو و اقدامات غیر متعارف حتی در مسائل نظامی رو مورد بررسی قرار بده و احکام سنگینی هم برشون صادر کنن، مثل اتفاقی که در کرواسی افتاد. در اون زمان بعدها اینها رو گرفتن و محاکمه کردن. شرایط داره نشون میده که به نقطه فروپاشی رژیم صهیونیستی داره نزدیک میشه و هم در نظام بین الملل این فروپاشی داره اتفاق میفته و هم در داخل خود سرزمین اشغالی شواهد و قرار نشون میده که دیگه ما دولتی به نام دولت اسرائیل رو نخواهیم داشت.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما دوستان parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari.mashhad. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه که ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دروی دورنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بتی و دلشان رو بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر هستین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمه.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزن زید نمای او از نیستان آقای آقای نای شاید حساب بانگ در آقای بارت بیام از آشنای
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار دیدار
خورشید. با نام خدای زیبا، سلام و صد سلام، درود و هزاران درود. پاییز برای خیلی ها فصل گشت و گذار و سفر به دل طبیعت و روستا است. ما هم سوار بر امواج رادیویی می‌خوایم از این موهبت طبیعت در فصل پاییز بهره ببریم و راهی روستا شویم. خوشحال میشیم که ما را همراهی بکنین و با ما باشین تا بریم به یکی از روستاهای تاریخی مشهد. پاژ نام زادگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر حماسه سرای ایرانی است و نام روستایی واقع در تقاطع جاده کارده و کلات نادری و 15 کیلومتری شمال شهر مشهد. در تاریخ نگاری نظامی عروضی سمرقندی به این موضوع اشاره شده که ابوالقاسم فردوسی از دهقانان توس بود و از دهی که آن ده یعنی روستا را پاژ خوانند و از ناحیت تابران است. آن ده بزرگ است و از وی هزار مرد بیرون آید. فردوسی در آن ده شوکتی تمام داشت.
قاسم عرفا تولد سنه 13، 40 سال 42 سال توی این باغ کار کرد. اون نفر بودن با کتاب بساب دسته بودن که بساب عمده بودن اینه که تو زن قبر پزشکی کجایه؟ یفی مرز اردو بودن گفتن قبر فردوسی همینجیه، گفتن دروازه رضوان کجایه، نشون داده بودن از اونجا قدم کرده بودم دو سر قبر، گفتن قبر همینجیه. دروازه رضوان همین وسط بود، وسط همین دو تا درخت تقریبا دور بعد 200 قدم بود بشه. همی دم در بودیم باغون باشی رو همی جا نشته بود. یک نفر آمد گفت که باغون باشی کیه حاج رضا؟ گفت میشونه. یک کاغذ داد بجید که ما امده مارمگاه رو خراب کنیم. قبلا هم قبرش بالا بود، بود یک جو تنگ کوچیک بود. ده نفر بیشتر جا نمیرد وقت مرد بسر قبر. کلسه ای را شروع کردن به خراب کردن. این را آوردن تا کمره خراب نمیرفت دیگه. کلسه ای را خراب کردن تا کف. معمار سنگی که میامد پایینی شماره میداشت با فرقون موردن اقیم باق. همون سنگی که اول ورزشته بودن او سر باق بود. از همون جلو سنگ آخر که بود باید یه چیندن بردن بالا. که ما هم خودم پای غرغر بودم. از هم اول سنگی آمد پایین پای غرغر بودم. سنگی هم که را پای غرغر بودم. نزدیک 4 سالی نیم، 200 تا 250 تا کارگر یکی داشت کار میکرد. هیچ تحصیل نشد، مرتب هر روز کار میکرد. یعنی دیو بود که خبره به اصاب چاک بدیم. این روز دیگرش از تیرون آمدون، از مشهد آمدون و فرموده لشکر رو کی و کی چندلی چیندن دور آرامگاه. ما قبری در چاک دیم. چاو داریم یک کوچه استخون فقط بود. تمام استخونا رو جمع کردیم توی یک پارچه. قبل که حاضر شد باز همون پارچه را و همون استخونا را اینا خودم گذاشتون تو قبر. سنگ مرمر رو ما گذاشتیم روش. خودم دفن کردم پر دوشه دیدیم.
در میانه روستای پاش در 700 متری شمال غرب آن دو تپه باستانی به چشم می‌خورد که با آثار و بقایای پاژ قدیم مربوط می‌باشد و مؤید پیشینه تاریخی این منطقه در سده‌های نخستین پس از اسلام تا قرن نهم و دهم هجری است.
پاژ قدیم که الان به بلکرنه معروف است همون هستش. اون دو تا گل دسته رو که نگاه بکنید پشت اون گل دسته دقیقاً که تبدیل شده به یک تپه باستانی
از همون چفت دیوار که بلن آره همون خاکیه پاژ کهنه همون تپه.
در اردیبهشت سال 1389 نخستین گمانه‌زنی باستانشناسی با منظور بازشناسی علمی روستای قدیمی پاژ از سوی دفتر حفظ و احیای محوطه‌های تاریخی معاونت میراث فرهنگی استان خراسان رضوی انجام شد که منجر به شناسایی قلعه بزرگ به اندازه تقریبی 45 در 65 متر و ارتفاع 12 متر در میانه روستای کنونی پاش شد. طبق اسناد موجود خدمت بنیاد این قلعه به صده‌های نخستین دوره اسلامی باز می‌گردد و اواخر دوره قاجار هم چندین خانه روی بقایای تاریخی آن ساخته شدند. از جمله این خانه ها یک باب منزلی است که در سمت شرق قلعه و بلندتر از دیگر ساختمان هاست. بنابر اظهار نظر معتمدین روستای پاژ، خانه مذکور حدود 90 سال پیش به دستور کتخدای روستای پاژ به نام گل محمد جاهدی با وسیله یک استادکار از مشهد ساخته شده است. این خانه دارای یک اتاق 3 در به اندازه تقریبی 3x5 متر و با دیورهای خشتی، گلی و گچندود است که به عنوان تنها فضای نشیمن خانه هنوز باقی مانده. همین خانه نیمه مخروب از دید گردشگران و خانه فردوسی مشهور شده.
بقایای معماری که داریم توی این قسمت ها اینها نشون میده که در یک برهه از اوایل اسلام تا قرن 8 9 هجری اینجا مسکون بوده و این برهه هم در واقع زمان حیات فردوسی رو در بر میگیره.
روستای کهن پاژ که پیشینه آن به پیش از قرن 4 هجری باز میگردد اکنون با 4 هکتار بافت مسکونی و در مجموع با 800 هکتار وسعت می تواند جزء آثار تاریخی به شمار آید. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران وظیفه دارد با توجه به اقبال گردشگران داخلی و خارجی نه تنها از خانه فردوسی بلکه از روستای پاژ همان گونه که از آرامگاه فردوسی در طوس محافظت می کند حراست کند.
ما بعد که تموم شد مهندس همون مهندس کیپ گفت که مش خواستن توی چوبا کجا میخی بیزنومت گفتم هر جا خود سلام بدنی گفت شما برید دمدر خوبی 30 سال دمدر بودم این موزه بود اینجا ما خودم میگم 6-7 سال بلید مدادم خدا شاهده از رو بلید حالا او قلابی میامد مرادم جو خودش 17,000-18,000 کلیق میامد در روزه بالاخره قدری فردوسی را خیلی ها نمیدن ایچی کسی بوده ما که بیستقواز اون پی مبارم این فردوسی شخص بزرگیه خیلی شخص بزرگیه خیلی فردوسی رو هم دوست دارم ما خیلی ما اینجا از رو عشق کار میکردم از رو عشق هر شب من
در خواستگاه مردمی در ایران برای همیاری در بازسازی زادگاه و آرامگاه فردوسی به تاریخ سال 1384 بنیاد فردوسی با مجوز رسمی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ثبت رسید. روستای پاش در حال حاضر دارای 800 هکتار مساحت می باشد که حدود 4 هکتار از آن به بخش مسکونی اختصاص دارد. بخشی از فضای مسکونی روستا در میان آن و مابقی بر روی تپه موسوم به قلعه بلند است. مکانی که به نظر می رسد در گذشته هسته مرکزی و محل اصلی دهکده پاش بوده. بجز تپه موجود در فاصله تقریبی 500 متر از پشته اولیه مکان بلند دیگری نمایان است که در نزد اهالی به قلعه کهنه پاش معروف است. سفال‌های رنگارنگ و لعابدار پارکنده بر روی این بلندی نشانه از تداوم مدنیت پاش در صده‌های اولیه بعد از اسلام تا قرن نهم و دهم هجری است. خب دوستان، گشت و گذاری داشتیم در روستای کهن و قدیمی پاش که زادگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی است. تشکر از اینکه همراه ما بودین و انشالله که از این گشت و گذار لذت برده باشین. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره، بس دنیا میارزه خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاه و خرامان میره و شیرین منشی، بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخجیر، که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان، بگو جان شما آن گل سو که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات با صفایش، الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا صدای گندم کرده باشیم؟ ببین زخم جدایی پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان، بگو جان شما از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون.
همراهان گرامی برنامه‌های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
ایران گشت.
خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز. من وحیده حسینیان به همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموعه برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. با چشمانداز شنهای روان و شورزارهای سوزان، دیدن بقایای بناهای باستانی، آشنایی با گیاهان نادر و سرانجام آشنایی با آداب و رسوم مردمان مناطق کویری ایران از جمله انگیزه هایی است که پیوسته علاقمندانی را از اقصا نقاط جهان به سیر و سیاحت در کویرهای ایران مشتاق ساخته است. مروری هرچند گذرا در سفرنامه هایی که از این گروه مسافران علاقمند و کنجکاو بر جای مانده گویای آن است که در هر دوره‌ای جهانگردی پژوهشگر کوشیده است تا دست کم گوشه هایی از کویر ایران، این دریای طلایی در زیر آسمان لاجوردی را ببینند. مناسب دیدیم در برنامه امروز سفری به کویر ایران داشته باشیم و شما را با گوشه های از آداب و رسوم مردم ساکن در این منطقه آشنا کنیم. بدین منظور یزد، شهری در حاشیه کویر ایران را برگزیدیم. شهری با تاریخچه‌ای بسیار غنی و مردمانی با صداقت، اصیل، سخت‌کوش، شکیبا و مهمان نواز. مردمی که برای ادامه حیات همواره با سخت‌ترین شرایط طبیعی روبرو بوده و برای یافتن آب گاهی صدها متر زمین را حفاری کردند تا به اندکی آب برسند. دوستان، یزد به واسطه موقعیت مکانیش دارای آب و هوای صحرایی و نیمه صحرایی با تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای سرد و خشک است. از این رو معماری این منطقه دارای ویژگی‌های خاصی است تا بهترین سازگاری با طبیعت منطقه به وجود آید. از آنجایی که آشنایی با معماری نیز در شناخت آداب و رسوم مردم ساکن در هر منطقه راه گشاست، اولین بخش از برنامه امروز را با برخی مشخصات معماری یزد آغاز می‌کنیم. شهری است با کوچه‌های تنگ و باریک که امروزه نیز در کنار خیابان‌های وسیع و نوساز دیده می‌شود، با دیوارهای بلند و به هم پیوسته از معماری خاصی برخوردار است. بسیاری از مردم یزد هنوز هم در خانه‌های با معماری سنتی زندگی می‌کنند. از ویژگی‌های اصلی خانه‌های قدیمی شهری است دیوارهای بلند، اتاق‌های در چهار طرف حیاط، حوض بزرگ در وسط حیاط و زیرزمین‌های بزرگ جهت استراحت در روزهای گرم تابستان است. کاربرد خاک نرم و مصالح ساختمانی ساده در ساختمان خانه‌ها عمومیت دارد. درها و پنجره‌های مشبک، اتاق‌های آینه‌کاری و نقاشی شده آنها، سقف و دیوارهای گچبری شده نیز از دیگر مشخصات خانه‌های قدیمی یزد است. از جمله پدیده‌های چشمگیر و زیبا در خانه‌های قدیمی یزد وجود بادگیر است که در جهت روبه باد بر فراز بام‌ها ساخته شده است. ویژگی‌های ساختمان‌های بادگیرها بسیار جالب است. استادانه و متناسب با شرایط آب و هوای خشک و کویری منطقه است. در ساخت بادگیرها اصولاً معماران و استادکاران عامل باد را با استادی و هوشمندی فراوان برای تعدیل گرمای درون خانه به خدمت گرفتند. چگونگی استفاده از عامل باد در بادگیرها بدین صورت است که بنای باریک و بلندی بر فراز بام ساختمان‌ها احداث شده است. قسمت بالایی این بنا از چهار سمت باز است. باد گرم پس از عبور از داخل برج بادگیر و تبادل حرارت خود با محیط داخل بادگیر به درون ساختمان هدایت می‌شود. قسمتی از جریان باد از طریق شبکه چوبی که در طرف خانه نصب شده به زیر زمین منتقل می شود. فضای زیرزمین خانه به جهت قرار گرفتن در طبقات درون خاک و وجود حوض آب در آنجا دارای رطوبت است. همین امر باعث تلطیف هوای گرم شده و بدین ترتیب در مسیر گردش از زیرزمین هوای خنک و لطیفی به درون خانه باز می گردد.
یزد، شهر بادگیرها، شهر شیرینی ها و شهر دوشرخه ها. یزد شهری با آب و هوای گرم و خشک با میزان بارندگی 62 میلیمتر در سال که در مرکز ایران با جمعیت 638 هزار نفر و مساحت 110 کیلومتر مربع قرار دارد و اولین شهر خشت خام و دومین شهر تاریخی جهان محسوب می شود که در 18 تیر سال 1396 ثبت جهانی شد. از جمله مکانهای توریستی یزد می توان به 1. مجموعه امیر شخماق که نماد معماری یزد و در قلب شهر واقع شده و قدمت آن به قرن 15 میلاد برمی گردد. 2. زورخانه صاحب زمان. این بنای تاریخی در شمال میدان امیر چخماق قرار دارد که در طبقه زیرین سقاخانه واقع شده که به قرن 15 میلادی برمی گردد. 3. آتشکده زردشتیان. یزد مرکز زردشت برای زردشتیان ایران محسوب می شود و یک مکان تاریخی از بناهای زرتشتیان است که جایگاه آتشی دارد که بنا به روایت‌ها از قرن 5 پیش از میلاد تاکنون شعله‌ور است. 4. مسجد جامع. این مسجد باشکوه در قرن 14 میلاد ساخته شده که بلندترین مناره‌ها را در تمام ایران دارد. کاشی‌کاری‌های آن یکی از شاهکارهای معماری ایران اسلامی محسوب می شود. باغ دولت آباد. این باغ آرامش و سکوت باغ ایرانی را برای شما به ارمغان می آورد که در قرن 18 میلاد ساخته شده و بادگیر مرکزی این باغ به بلندی 33 متر بلندترین بادگیر جهان است. 6. روستای خرانق. بازدید از یزد با رفتن به روستای خرانق کامل می شود. این روستا با خانه های کاهگلی بیش از 2 قرن قدمت دارد. از صنایع دستی مردم یزد نیز می توان به ترمه، زیلو، سفال و جاجیم اشاره کرد و سوغات یزد نیز می توان به قطاب، لوز، پشمک، حاجی بادام و حلوا ورده اشاره کرد.
عزیزان شنونده، در ادامه آشنایی با معماری سنتی یزد مناسب است از بازار این شهر نیز با شما سخن بگوییم. شهر یزد دارای 12 بازار تاریخی و تماشایی است که مهمترین آنها بازار خان و بازار پنجه علی است. مشهورترین رهاورد این بازارها صنایع دستی این منطقه می باشد. مجموعه تاریخی بازارهای یزد از میراث‌های معماری و شهرسازی ایرانی با اصول حاکم بر معماری کویری است. بازارهای یزد به سبب اهمیت در فهرست آثار ملی و تاریخی ایران به ثبت رسیده و آثاری از قرن 9 یعنی روزگار جهانشاه قراقیونلو تا قرن 13 یعنی دوره قاجار را در بر می‌گیرد. بازار یزد مرکز داد و ستدهای این شهر است. در این بازار شغل‌های مختلفی یافت می‌شود که کم و بیش نظایر آن را در تمام بازارهای ایران می‌توان یافت. یکی از مهمترین مشاغل بازار زرگری است. زرگران به ساخت و فروش زیورالات نقره و طلا اشتغال دارند. مسگری و تهیه مصنوعات دستی نظیر بشقاب و سایر ظروف از مشاغل دیگر رایج در بازار است. همچنین مشاغلی نظیر پارچه فروشی، قالی فروشی، شیرینی سازی، کفاشی و بسیاری مشاغل دیگر در بازار یزد رواج دارد. در بخشی از بازار یزد، صنایع دستی مردم این منطقه عرضه می شود. صنایع دستباف از گذشته دور در زمره بهترین و با ارزشترین صنایع دستی این منطقه بوده است. هنوز هم در بسیاری از خانه ها و کارگاه های دستی زنان و مردان بخشی از اوقات خود را با بافت قالی، گلیم، زیلو و ترمه یا نوعی پارچه دستباف اختصاص می دهند. ترمه بافی از هنرهای اختصاصی این منطقه است و جزء مهمترین صنایع دستی مردمی یزد است. مواد اولیه ترمه ابریشم است و غالباً برای تهیه ترمه های گران قیمت از ابریشم طبیعی استفاده می کنند. انواع رومیزی، رویتختی، تابلو و جاینماز از ترمه های دست باف تهیه می شود. ترمه های یزد با طرح‌ها و رنگ های بسیار زیبا و چشمگیر شهرت جهانی دارند. عزیزان شنونده، مناسب است بدانید مردم یزد برخلاف بسیاری از شهرهای ایران برخی از مشاغل سنتی خیش را حفظ کردند. یکی از مشاغلی که گروهی از مردم در شهر یزد با آن اشتغال دارند پیشه مازاری است. در کارگاه های مازاری شهر یزد که به سنگ مازاری معروفند و با اندک تغییراتی به همان شیوه سنتی عمل می کنند، انواع مختلفی از گیاهان درمانی، آرایشی و صنعتی ساییده، ترکیب و آماده می شوند. البته محصول اصلی و ساخته شده در این کارگاه ها حنا هست، لذا مردم این تولید کنندگان را تحت عنوان حنا سایان می شناسند. از این رو در شهر یزد در هر کوچه و خیابان شاهد فروشگاه هایی هستیم که کیسه های انباشته از حنا و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر در آن به چشم می خورد. به نظر می رسد یکی از دلایل ایجاد و ادامه پیشه مازاری در شهری است خشکی بیش از حد هوای این شهر باشد، زیرا حنای ساییده شده در قبال دو پدیده نور و رطوبت به شدت حساس است. لذا آب و هوای این شهر موجب می شود که حنای ساییده شده از تجزیه و فاسد شدن در امان بماند. میزان حنای تولید شده در این منطقه به حدی است که ضمن تامین نیاز داخلی به کشورهای دیگر نیز صادر می شود. هنوز هم در میان مردم یزد و خصوص سالمندان و افراد زحمتکش شهری و روستایی افراد بسیاری دستها و موهای خود را حنا می بندند. عده‌ای از مردم روستایی حنا گذاشتن بر موی و محاسن خود را به طور دائمی انجام می دهند و در مراسم شادی بخش خود با استفاده از حنا از رنگ نشاط آفرین آن بهره می برند. دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان. با پایان برنامه امروز رسیدیم. از توجهتان سپاسگزاریم و تا بعد، خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را میشنوید. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری و موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم
خاندان سپر سرخ بخش اول تاریخ و خاطراتی از جنگ ها بانک ها و روچیلد ها مایر آمشل یک نوجوان یهودی بود که پدر و مادرش در 11 سالگی از دست داد و چون بزرگترین فرزند خانواده بود رئیس خانه شد. او و خانواده‌اش در شهر فرانکفورت در جرمنی زندگی می‌کردند. در قرن 18 میلادی خانه‌های فرانکفورت شماره نداشتند و هر خانه از علامتی که روی سردر آن نصب شده بود شناخته می‌شد. این خانواده یهودی نیز به خاندان سپر سرخ یا روچیلد معروف شدند. در آن سالها سرزمین آلمان یا جرمنی به چند منطقه تقسیم شده بود که هر کدام حکومت جداگانه ای داشتند. این حکومت ها هر کدام پول ویژه خود را داشتند و افرادی که بین این مناطق سفر می کردند باید دائم پول های خود را عوض می کردند. مایر هم مثل پدرش از همین راه چرخ خانواده خود را می چرخاند. او پول های این مسافران را عوض می کرد و از تفاوت ارزش آنها سود می برد. سرگرمی مایر جمع‌آوری سکه‌های قدیمی و کمیاب بود. کم کم مجموعه‌اش به اندازه‌ای متنوع شد که شهرتش در فرانکفورت پیچید و به گوش شاهزاده ویلیام، پسر حکمران فرانکفورت هم رسید. شاهزاده ویلیام نیز به گردآوری سکه‌های قدیمی علاقه داشت و خیلی زود برای مایر پیغام فرستاد و او را به قصر خود دعوت کرد. مایر شاهزاده را برای کامل کردن مجموعه‌اش راهنمایی کرد و به او قول داد سکه‌های کمیابی را که پیدا می‌کنه برای شاهزاده بفرسته. دوستی اونا محکم شد و هنگامی که مایر به 20 سالگی رسید، لقب کارگزار سلطنتی را از شاهزاده دریافت کرد. این لقب به مایر کمک می‌کرد تا در تجارت پول از گذشته موفق‌تر باشد. هنگامی که شاهزاده ویلیام جانشین پدرش شد، مایر را بیش از گذشته در کارهای دربار دخالت داد و همین کارها درآمد مایر را بالا برد. در نیمه دوم قرن 18 میلادی جنگ‌هایی در اروپا اتفاق افتاد و مایر که اکنون ثروتمند شده بود برای ارتش‌های درگیر آذوقه و سلاح تهیه می‌کرد و سرمایه‌اش را بیشتر می‌کرد. در سال 1795 میلادی ارتش فرانسه هلند تصرف کرد. آمستردام، پایتخت هلند که مرکز مالی اروپا بود، اهمیت خود از دست داد و همه سرمایه ها با فرانکفورت، محل زندگی خاندان روچیلد، سرازیر شد. ویلیام، حاکم فرانکفورت و مایر آمشل روچیلد بیشترین سود از این موقعیت بردند. ویلیام به بزرگترین بانکدار اروپا تبدیل شد و مایر ثروت خود باز هم افزایش داد. در این سالها مایر صاحب 5 پسر شده بود و هر کدام از آنها را به یکی از شهرهای اروپا فرستاد. ناتان در لندن، آمشل در فرانکفورت، جیمز در پاریس و کارن در آمستردام مقیم شده بودند و سلیمان در هر جایی که پدرش تشخیص می‌داد فعالیت می‌کرد. اونا وضعیت بازار و قیمت کالاها را در این شهرها به یکدیگر اطلاع می‌دادند و در بازار بورس معامله می‌کردند. هنگامی که ناپلئون در سال 1804 میلادی خود امپراتور فرانسه نامید، ویلیام پادشاه فرانکفورت احساس کرد که فرانکفورت هر لحظه ممکن است به دست ناپلئون تسخیر شود و ثروتش در این شهر امنیت نخواهد داشت. او انگلستان برای انتقال پولایش انتخاب کرد. انگلستان جزیره‌ای در کنار قاره اروپا بود و ارتش ناپلئون با سادگی نمی‌توانست آن را به تصرف درآورد. ناتان پسر مایر سالها بود که در لندن تجارت و زندگی می کرد و بهترین گزینه برای ویلیام بود. دارایی ویلیام به لندن منتقل شد و ناتان به عنوان کارگزار مالی او این ثروت بی‌نظیر در اختیار گرفت. نمایندگی ثروتمندترین مرد اروپا در لندن برای ناتان اعتبار زیادی درست کرده بود، اما او و برادرانش با تجارت با سرمایه خودشان ادامه می دادند، به ویژه آنکه ناپلئون تمام اروپا را به جنگ تهدید می کرد و اونا امیدوار بودند با بهره بردن از این جنگ با ثروتی بیش از آنچه در دست های ویلیام بود برسند. مایر آمشل همیشه به پسرانش می گفت اگر نمیتونید محبوب باشید کاری کنید که از شما بترسند. برادران روچیل در راهی قدم گذاشتند که خونریزترین پادشاهان آن دوران هم از آنها بترسند.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینی. بدرود.
دخترتم خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بدم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است. شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتون چطور هستم شیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتون نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چایخوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه 1 نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز 1 بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می شود.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه تو دیانه،
برنامه یگانه بی همتا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. ناله به دل شد گره، راه نیستان کجاست؟ خانه قفس شد به من، طرف بیابان کجاست؟ استاد خلیل الله خلیلی را می توان شاعر ملی افغانستان دانست، کسی که سایه او بر سر شعر فارسی افغانستان در طول قرن گذشته حس می شود و در واقع معروف ترین شاعر افغانستان در قرنی است که در پایان آن قرار داریم. یک ویژگی مهم در کار مرحوم خلیل الله خلیلی این است که او در قالب‌های گوناگون و در مضامین و معانی مختلف شعر گفته و به همین دلیل دیوان شعر او یک جامعیت خاص دارد. در بیشتر مضامین و مسائلی که جامعه و کشور به آن دچار بودند، از او شعرهای متعدد و گاه ماندگار می‌توان یافت. او با این که بیشتر در قالب قصیده کار کرده و در واقع مهمترین قصیده سرای معاصر افغانستان به حساب می آید، در دیگر قالب‌های شعر فارسی هم مسلط بوده است. از جمله در قالب غزل، شعری که برای این برنامه برگزیده ایم، یکی از غزل‌های پرشور این شاعر است. ناله به دل شد گره، راه نیستان کجاست؟ خانه قفس شد به من، طرف بیابان کجاست؟ ناله و نی با هم پیوندی دارند و شاعر در وضعیتی که نالش در دل گره شده، در پی نیستانی است که بتواند آن ناله را در آنجا سر دهد. در بیت‌های بعدی هم شاعر از یک غم و اندوه سخن می‌گوید و مضامین غالباً در همین مسیر است. عشق و خونم کشید، آه و بادم سپرد، عقل و بندم فکند، رخنه زندان کجاست؟ گفت پناهت دهد، در ره آن خاک شو، آن که شدم در رهش خاک، بگو آن کجاست؟ روز با مهنت گذشت، شام با غم شد سحر، ساقی گلچهره کو، نعره مستان کجاست؟ در تف این بادیه سوخت سراپا تنم، مزرعم آتش گرفت، نم نم باران کجاست؟ موج نلرزد براب، غنچه نخندد به باغ، برگ نجنبد به شاخ، باد بهاران کجاست؟ اما براستی چه چیزی رخ داده است که شاعر از آن ناله می کند؟ تا یکی دو بیت دیگر همچنان مقدمه چی نیست و ما نمی دانیم که شاعر از چه واقعی اندوه باری سخن می گوید. تا اینکه در این بیت کلمه دهقان برای ما گره گشایی می کند. خوب و بد زندگی بر سر هم ریختند، تا کند از هم جدا بازوی دهقان کجاست؟ برق نگه خیره شد، شوق ز دل رخت بست، خانه پر از دود شد، مشعل رخشان کجاست؟ این دهقان در عین حال که معنی معمول خود را دارد، به نام شاعر معاصر افغانستان غلام سرور دهقان هم اشاره می کند. در بیت‌های بعد این اشاره ها واضح تر می شود و مشخص می شود که شاعر از درگذشت یک مرد سخندان سخن میگوید. پس میتوان گفت که بله، این شعر در سوگ مرحوم دهقان کابلی سروده شده است. کسی که از نظر خلیل الله خلیلی ادامه دهنده راه بو علی سینا و ابو علای معری و رودکی و سلمان ساوجی است. ناله شدم، غم شدم، من همه ماتم شدم، آن دل خرم چه شد، آن لب خندان کجاست؟ ابر سیاه شد پدید باز به چرخ سخن، اختر برج ادب مرد سخندان کجاست؟ هم نظر بو علی، هم قدم بو علا، هم نفس رودکی، هم دم سلمان کجاست؟ مرد نمیرد با مرگ، مرگ از او نام جوست، نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست؟ اما با این همه و با این که شاعر به اسم دهقان هم اشاره دارد، این شعر در واقع یک مرثیه عام است و میتوان آن را برای هر شخص ادیب و دانشمندی که فوت کرده باشد به کار برد. جدا از این که بیت‌های اولیه آن حتی برای مواقع دیگر که انسان دلتنگ و غمین است نیز کاربرد دارد. در واقع یکی از خصوصیات یک شعر خوب همین است که آن را بتوان برای مقاصد گوناگون به کار برد، به گونه‌ای که حتی اثر موسیقی نیز با آن ساخته شود. اما از اثر موسیقی گفتیم، با هم بشنویم آهنگ زیبای احمد ظاهر را که با این شعر استاد